أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وحبيب قلوبنا وشفيع سيدنا ومولانا أنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر السكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين مولانا الحجة بن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. ودليلا وعينا حتى تسكنه ضكى طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
هدیه به پیشگاه وجود مقدس، منور، نازنین و پربرکت قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم، امام زمان، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت کنید. اونچه که در شب گذشته عرض کردیم آن بود که خداوند متعال از ما خواسته است که اهل اطاعت باشیم. اهل اطاعت بودن یعنی این که از لاک ادعا و شعار خارج شدن. چرا که این یک آسیب بسیار بزرگیه که یک انسان به جای اینکه اهل عمل باشه اهل شعار میشه. اینکه خیلی ها اهل شعار هستند یک علت بیشتر نداره و اون علتش اینه، یعنی ریشه روانی قصه رو عرض میکنم، یک ریشه داره و اون ریشهش اینه که شعار هزینه نداره، یعنی ادعا بی هزینه است. وقتی که انسان یه ادعایی میکنه میتونه 180 درجه و 100% برخلاف ایده خودش هم ادعا بکنه و هیچ هزینه هم پرداخت نمیکنه. لذا ادعا کردن هزینه نداره. به خاطر همینم هم هست که دقیقاً ایمان برخلاف ادعاست و نقطه مقابل ادعاست. ابلیس ادعا داشت و حجم اطلاعاتش هم نسبت به ادعاش بالا بود، اما نتونست از پس یک سؤال خدا بر بیاد. از پس یک سؤال خدا بر بیاد. چرا؟ چون سؤال خداوند متعال، خواهش میکنم به این نکته توجه کنید، چون سؤال خداوند متعال مربوط به حوزه ذهن نبود، مربوط به حوزه ایمان بود. یعنی خدا سؤال نکرد کی اینو میدونه، خدا سؤال کرد کی میتونه، نه کی میدونه. و مشکل اساسی ما اینه که در کی میدونه هاش معمولا جواب میدیم، اما در برابر این سوال که کی میتونه کم میاریم. علتش چیه؟ چون اونجایی که مربوط به توانه، طرف باید واقعا توان داشته باشه و مباحث ایمانی در بحث توان لازمه اش اهل عمل و اطاعت بودنه، نه اهل ادعا و شعار و علم بودن. لذا اون آیه شریفه که همه تونم بلدید بیفرماد با سرعت طرف بهشت برید، و ساره و الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و هستماوات و الارض. بعد چی میفرماید؟ میفرماید اعدت لل متقین، آماده شده است برای اهل تقوا. اهل تقوا یعنی اهل عمل، نه اهل ادعا. نفرموده اعدت للعالمین، برای دانشمندا، نه، اعدت للمتقین. اعدت للمتقین یعنی آماده شده است بهشت برای کسانی که اهل عملن و به جا عمل میکنن. اونجایی که باید ترمز کنن ترمز میکنن، اونجایی که باید گاز بدن گاز میدن. بحثی که دوست عزیزمونم کردن جناب آقای گوهری، که من جا داره ازشون تشکر کنم، و از آقای قاری که دیشب زحمت کشیدن، و دوستانی که شبهای آینده انشالله زحمت میکشن و میان اینجا و صحبت میکنن، که کار خیلی سختیه. فکر نکنید کار خیلی ساده، آدم پای منبر میتونه خیلی حرف بزنه، ولی به محض اینکه میاد روی منبر سخت میشه حرف زدن براش. به هر حال اینها کار کردن الحمدلله، و خداوند متعال بهشون طول عمر و عزت دنیا و آخرت رو بده. الهی آمین. یادشون رفت گفتم بهتون بر نخوره. آمین. عرض کنم خدمتتون، این بحثی هم که دوست اون کردم، بحث عادت همینه. یعنی اگر انسان بر اساس عادت یک کاری رو انجام بده، یعنی اون بر اساس توانمندی نیست، بلکه بر اساس یک شرطی سازیه. و این شرطی سازی در همه موارد راه داره. چطور؟ وقتی که من بوی غذا استشمام میکنم، اسید معدم ترشح میکنه، گرسنه میشم، یه شرطی سازی شده. بعضی از ماها شرطی سازی شدیم، شرطی سازی شدیم، ولی بر اساس توانمندی نیست. حالا اون شرطی سازی اساسی رو خواهش میکنم دقت کنید. میخوام یه حرف خیلی زیاد مهم بزنم، حرف من نیست، خیلی زیاد مهمه، خیلی. بعضی از مؤمنین به ظاهر مؤمن، چرا میگم به ظاهر مؤمن؟ چون خداوند متعال در بعضی از جاها در قرآن فرماید یا ایها الذین آمنو، بعد چی میفرماید؟ آفرین، آمنو، ای انسانهای مدعی ایمان، ایمانهای کشکی، ای دارندگان ایمانان کشکی، ایمان بیارید به راستی. خوب دقت کنید، یکی از اون شرطی سازی ها و عادت هایی که به شدت ما رو مبتلا کرده اینه: دنبال دین میریم تا جایی که دنیامونو تأمین کنه. شرطی سازی شدیم، خیلی خطرناک. اما اون جایی که دین میاد و در تعارض با منافعت قرار میگیره، اونجا دیگه شرطی سازی کارشو نمیکنه، اونجا توانمندی مشخص میشه، توانمندی مشخص میشه. چقدر زور داری بکنی، اینجا اصلا دنیات قرار نیست تامین بشه. حالا مثلا من بخوام یه جایی برم، میگه آه هم زیارت هم بفرمایید سیاحت. انگیزه برای زیارت شاید 50% برو بالا، 80% سیاحت است. حالا یه زیارتی هم میره، اما میگه زیارت میرم، در حالی که انگیزه بیشترش، اما اگر بهش بگن آقا فقط زیارته، سیاحت در کار نیست، میگه والا ببینم حالا میشه یا نمیشه. اینجا اون شرطی سازی نابود میشه دیگه، شرطی سازی اونجا وجود. چرا؟ اصلا روی این کار نکرده. اصلا اینجا توانمندی ایمانی مطرحه، اینجا جای کتک خوردن، سیلی خوردنه، اینجا جای کوتاه اومدن از منافع مادیه، اینجا جایی است که خودنمایی نیست، خودنمایی نیست. و اون کسی که میخواد ببینه فقط خداست و چشم مردمی در کار نیست. مردی بیا وسط، مرد میدونی، اون جایی که گعده در کار نیست، هیچی نیست، حرف جدی، کار حمالیه برای خداست. اونجا گعده و بازی و مسخره بازی و قلیون کشیدن و هیچی نیست، فقط کار برای خداست. هستی؟ اینجاست، این توانمندی است. و این یکی از بسیار مطالب مهمی است که ما ازش غافلیم، و یکی از آسیب‌های بسیار بسیار سخته. اونجایی که سید الشهدا پاشو گذاشت و کربلا گفت، فرمود ان الناس عبید الدنیا و الدین، شرطی سازی شدن، و الدین لعقن علی السنتهم، عادت کردن، چیزی رو زبونشونه، یحطونه، گوش کن، شرطی سازی رو میخوام بگم، یحطونه، دنبال این دین میرن و دورش میچرخن، احاطش میکنن، دیندارن ولی مادرت معائشهم، جایی که دین دنیاشون رو تأمین کنه نوکر دینن. فاذا محسو بالبلاء، این بلا چه بلاییست؟ اونجایی که دینو میخوای با زجر، دیندار باید باشی ولی منافع توش نیست، باید نیزه بخوری، شمشیر بخوری، منافعت بره، جوونیت بره، آبروت بره، پولت بره، اعتبارت بره، ولی هیچی هم دست نمیاری. فاذا محسو بالبلاء نتیجه قلت دیانون و قلیل من عبادی الشکور. پس چیو میخواد خداوند متعال؟ تأکیدش رو توانمندیه، میگه توانمندی تو ببر بالا، توانمندی اطاعته. آیه دیشب چی بود؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من الصدیق من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین حسن اولئک رفیقا. این بود، میگه اطاعت، اطاعت هزینه برداره، اطاعت هزینه برداره، هزینش هم دیگه کاملا اینه که در بستر اختیار دین باشی. حالا این آیه شریفه رو که میخوام بخونم، خوب دل بدید، این آیه شریفه چه میفرماید؟ میفرماید قل ان کنتم، آخه ثوبان دیشب اومد چی گفت؟ یعنی روایت شد دیشب خونده، چی گفت؟ گفت که یا رسول الله خیلی دوستتون دارم، نمیبینم اتون دلم کنده میشه، فقط ترسم اینه مبادا من بمیرم شما رو نبینم. قرآن مجید آیه نازل کرد که خدا آیه نازل کرد که و من یطع الله و الرسول، اطاعت میخوای، صرف محبت فایده نداره، محبتی که تو رو به اطاعت برسونه دیگه قصه نخور، بقیهش با ما. و اولئک مع الذین انعم الله علیهم، با منعمینید، منعمید کیا هستن؟ منعمین کسانی که مورد نعمت قرار گرفتن، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن و علیک رفیقا. خب اینجا چه میفرماید؟ این آیه شریفه، آیه که تلاوت کردم، چه آیه چه سوره است؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران. میفرماید ان کنتم تحبون الله، ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، پیغمبر رو دوست دارید. خب علامت داره، چی علامتش؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ببینید دوباره اینجا بحث، بحث تبعیت، پیروی مطلقا، چه اون جایی که توش منافع دنیا باشه چه نباشه، فاتبعونی. این نکته خیلی مهمه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تبعیت کن از من پیغمبر. چیه تبعیت؟ دو تا کلمه است، ما آتاکم الرسول فخذوه، اونی که پیغمبر گفته، شب شهادت پیغمبر دارم عرض میکنم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونی که پیغمبر گفته بگو چشم، اونی که پیغمبر گفته انجام نده بگو چشم، به امرش و نهیش اعتنا کن. سوال، اگر این اتفاق می افتاد چه جامعه ما داشتیم؟ اگر این اتفاق می افتاد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چه اتفاق می افتاد؟ باور بفرمایید، اگر زن اونچه که پیغمبر گفته عمل کنه، مرد اونچه که پیغمبر گفته عمل بکنه، دعوا نباشه، طلاق هم صورت نمیگیره. پس آمار 70% طلاق وجود نداشت، به همین سادگی. اما جالب اینه که هر دوشون هم پیغمبر رو دوست دارن، هر دوشون پیغمبر رو دوست دارن، اما این دوستی مانع طلاق نمیشه. چرا؟ چون این دوستی به مرحله اطاعت نرسیده، فایده نداره. سوال، آیا خداوند متعال طلاق رو دوست داره؟ مبغوز ترین حلال خدا طلاقه، پس مبغوز ترین انسانهایی که باعث طلاق میشن همین انسانهایی که اهل طلاقن، یعنی نیمدن کنار بیان با هم دیگه، از خر شیطان نیمدن پایین. قرآن مجید در این آیه میفرماید اگر راست میگید که خدا رو دوست دارید، از پیغمبر تبعیت کنید، وقت نتیجه چی میشه؟ بفرمایید یحببکم الله، خداوند متعال شما رو دوست خواهد داشت. این که آقا من اصلا بعضیا بودن فامیل پیغمبر بودن، فامیل پیغمبر، من یکی از فامیلای پیغمبر رو بگم. ما چند تا ابو سفیان داریم؟ خیلی. یکی از اون ابو سفیان ها ابو سفیان ابن حربه که چی باید بگیم دربارش؟ بفرمایید. لعنت الله علیه. اما یه ابو سفیان داریم، ابو سفیان ابن حرفه یا حارفه. این کیه؟ این پسر عموی پیغمبره و اگر نمیدانید بدانید داداش پیغمبرم بود. ابو سفیان ابن حرف در بعض جاها ابن حارف، این داداش پیغمبر بود و پسر عموی پیغمبر بود. جالبه، پسر عموی پیغمبر، پسر عموی تنی پیغمبر بود ولی داداش رضائی پیغمبر بود. یعنی از حلیمه سعدیه شیر خورده بود، پیغمبر از حلیمه سعدیه شیر خورده بود، داداش پیغمبر شده بود. این شخص همبازی پیغمبر بوده. ببینید وقتی که شیر خوردن از هم دیگه یعنی همسن و سالن، همبازی بودن، همسن و سال بودن، پسر عمو بودن، داداش بودن. خب تا وقتی که پیغمبر اکرم به بعثت نرسیده بودن کنار پیغمبر بود، دوست پیغمبر بود. به محض اینکه به بعثت رسید نوشتن تا فتح مکه دشمن پیغمبر بود، یعنی نزدیک به 27 سال، 27 سال با پیغمبر دشمنی کرد. این دست به شعر بود، اشعار بر ضد پیغمبر می نوشت و هجو پیغمبر می کرد. یه آدمایی هستن پسر عمو و برادر پیغمبره، اما فایده نداره. چرا؟ شاید ته دلشم ازش سوال کنه، میگه اگر این ادعای پیغمبری نداشت من دوستش داشتم، برادرمه، پسر عمومه، اما این فایده نداره. زمانی فایده داره که به اطاعت برسه، اطاعت از پیغمبر. آقا این تا فتح مکه، وقتی که مسلمان ها نزدیک رسیدند و بعد لشکر برای فتح مکه اومد، این شخص سلام علیکم با یه نفر دیگه حرکت کردن، اومدن طرف پیغمبر، اومدن طرف پیغمبر، الله پسر عمو و برادر. و پیغمبر ببین دشمنیش به کجا رسیده بود. پیغمبر فرموده بود هر کجا دیدید بکشیدش، یعنی فقط بحث شعر و اینا نبوده، یعنی ضربه می زده به اسلام، هر کجا دیدید او رو بکشید. این دید اگر بخواد اینجوری بخواد بره پیش پیغمبر، مسلمان ها میشناسنش، نرسیده به پیغمبر میکشنش. صورتش رو پوشوند، از یک راهی رفت یه جوری مسلمان ها رو دور زد، رسید به پیغمبر اکرم، رسید به پیغمبر اکرم. خوب دقت کن، این چفیهش رو به اصطلاح برداشت، تا نگاهش به پیغمبر افتاد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله، تا اینو گفت پیغمبرشو برگردوند. اینقدر پیغمبر رحمت للعالمین از این دلخور و دلگیر بود که روشو برگردوند پیغمبر اکرم. دوباره اومد از یه طرف دیگه معذرت خواهی کرد، دوباره پیغمبر روشو برگردوند. پیغمبر جوابش، دو تا نقل من دیدم، یه نقل اینه که برای پیغمبر، یه نقل اینه که امیر المؤمنین بهش گفت، چون بیدونید وقتی پسر عموی پیغمبره، پسر عموی امیر المؤمنین هم هست طبیعتا، اما پیغمبر نزدیکتره چون برادر رضای پیغمبرم هست. امیر المؤمنین بهش گفت حالا که اومدی مثلا بعد از 27 سال، برو یه فرمول بهت یاد میدم، این فرمولو حتما بهش عمل میکنیم، ما عمل کنیم، فرمول به اعتیاد میدم، برو پیغمبر میبخشتت. گفت چی کار کنم؟ گفت برو طرف پیغمبر و جلو روی پیغمبر بایست و کلماتی رو بر زبانت جاری کن. چه کلماتی؟ خوب دقت کنید، گفت کلماتی که برادرای حضرت یوسف به حضرت یوسف گفتند و حضرت یوسف اونها را بخشید. اینو بگو پیغمبر تو رو میبخشه. چی بود این کلمات؟ اینه: قالو تالله لقد آثرك الله علينا و انا كنا لخاطئين. برو جلو پیغمبر وایسا و این کلمات رو بگو، بگو به خدا قسم خدا تو رو بر ما ترجیح داد و ما به درستی که خطاکار بودیم. اون وقت پیغمبر همون جوابی رو میده که یوسف به داداشاش داد. چی گفت پیغمبر؟ فرمود قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. من یه در خلال صحبتم یه فرمول یاد دادم، خواستید از امام زمان عذر خواهی کنید، اینجوری عذر خواهی کنید، چون امام زمان سیرش سیره پیغمبره. از امام حسین خواستید عذر خواهی کنید، اینجوری عذر خواهی کنید. از امام رضا خواستید عذر خواهی کنید، برید جلوی ذریح بایستید. آیش هم براتون میگم، 91 شما از طرف شما، 92 از طرف امام رضا، 91 از طرف شما، 92 از طرف امام حسین، 91 از طرف شما و 92 از طرف رسول الله، 91 از طرف شما، 92 از طرف امام زمان. شک نکنید. چرا؟ یوسف کریم بود یا پیغمبر؟ 100% یوسف با تمام علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام، با تمام زجری که برادراش بهش دادند، چاه و زندان و کتک و تحقیر و غلامی، و آخرش گفت لا تثریب علیکم الیوم. وقت چطور میتونی بایستی در برابر مهدی فاطمه بگی ببخشید، بگی نمیبخشم؟ عجیبه این، این فرمول خیلی جالبه و خیلی حرف از دلش در میاد. حالا بگذاریم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. رفت طرف پیغمبر ایستاد. ببین معلمش ابوذر نبوده، معلمش سلمان نبوده، معلمش کی بوده؟ امیر المؤمنین قرآن ناطق بوده. گوش کن، امیر المؤمنی که قرآن ناطقه داره اینو میگه، میگه برو از این فرمول استفاده کن. اصلا امیر المؤمنین هم نمیگفت، خود ما میفهمیدیم کسی که بره جلو پیغمبر به ایست اینجوری بگه، اگه یوسف اونجوری جواب داده یقینا پیغمبر هم اینجوری جواب خواهد داد. مظهر اکرم الاکرمینی خداست. تا پیغمبر اکرم اینو شنیدن فرمودن لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. بعد فرمودن علی، علی جان دستشو بگیر برو دین بهش یاد بده. چقدر خوشگل، گوش کن. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعضی میگن اینجوری بود که مسلمون شد پیغمبر بخشیدنش. بعضی میگن نه، پسری داشت به نام ظاهرا جعفر، پسر کوچکی بود، به پیغمبر خبر دادن که ابو سفیان پسر عمود و برادر رضائیت میگه اگر منو نبخشی آنچنان پسرم رو به زمین میزنم که از که در این حالت تشنگی و گرسنگی بمیره، مگر اینکه توبه منو قبول کنی. پیغمبر اکرم تا اینو شنیدن رحمت للعالمین، دلشون به رحم اومد، فرمودن نه، بخشیدنش. دو تا نقله بش این شکل. خب این ابو سفیان ابن حرث یا حارث، خب این مسلمان شد. چه مسلمانی! نوشتن 3 روز قبل از مرگش قبرشو کند. ببین به کجا رسیده، 3 روز قبل از مرگش قبرشو کند. و این ابو سفیان در جنگ حنین در بعضی از تواریخ من دیدم و روایات آنچنان مجاهدانه در کنار پیغمبر ایستاد و مبارزه کرد در برابر حوازنی ها که پیغمبر اکرم بهش خطاب کردن تو برادر منی، تو برادر منی، و اونجا افتاد رکاب اسب پیغمبر رو بوسید، یعنی با تمام وجودش به جایی رسید. این ابو سفیان، ابو سفیانی که اینقدر پیغمبر رو آزار داده بود که پیغمبر اکرم فرمودن حقا برادر منی، به این عظمت برسه که پیغمبر این عبارت رو بهش بگه. این مال چیه؟ آه محبته؟ نه، این آسیبه است، آسیبی که من دیشبم عرض کردم. فقط محبت نیست، فقط اگه محبت باشه ما رو تو چاله چوله میندازه. فقط محبت نیست، محبتی که همراه با اطاعت و تولی باشه. آقا مگه ما میتونیم اطاعت و تولی کنیم به اندازه‌ای که پیغمبر میخواد؟ نه نمیتونیم، ولی قرآن مجید فرموده و ان لیس للانسان الا ما سعی، سعی تو بکن، در مسیر سعی بمیر، در مسیر سعی بمیر مشکلی نیست، حله. و ان سعیه سوف یرا. ما بعضی از دوستان میگن آه مثلا برای کار خیر پول جمع بکنی، آه نمیدن. به تو چه که نمیدن؟ ندن. اصلا خدا نمیخواد ببینه کی میده کی نمیده، خدا میخواد ببینه تو سعیتو میکنی یا نمیکنی. اینا اتمام حجت هاست، اتمام حجت های بسیار وحشتناک، خیلی وحشتناک. حالا میفرماید یحببکم الله، حالا شما اینجوری باش، حالا محبوب خدا میشی. حالا دقت کن، محبوب خدا میشی. ببینید اگر من بخوام وارد این بحث بشم نزدیک به 10 تا منبر باید برم، من فقط یکیشو بگم، خیلی بیشتر از 10 تاست، ولی یکیشو عرض بکنم. میفرماید فرمول اینه، ان کنتم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. نتیجه چی میشه؟ یحببکم الله. خب های یحببکم الله چی میشه؟ روایاتی که میگه من احب الله عبدا، کسی که خدا دوستش داشته باشه چی کارش میکنه؟ اینجا وارد میشه، خیلی بحث داره اینجا دیگه. یعنی فرمول اینه، خدا رو دوست داری، خب این بیس کارته، نشون بده، نشون بده خدا رو دوست داری. راست میگی خدا رو دوست داری، نشون بده. میگه باشه چیکار کنم؟ میگه از پیغمبر تبعیت کن، اطیع الله و اطیع الرسول. جالب اینه که آیه بعدیش هم دقیقا همینو بیان میکنه. آیه بعدیش میفرماید قل اطیع الله و الرسول، آیه بعد از این آیه، یعنی دقیقا رو بحث اطاعت میره. میفرماید خب خدا رو دوست داری، نشون بده. میگه چیکار کنم؟ میگه تبعیت کن، فتبعونی، من پیغمبر تبعیت کن. وقت چی میشه؟ یحببکم الله، خدا شما رو دوست خواهد داشت. حالا اگه خدا دوست بدارد چی میشه؟ میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من اذا احب الله عبدا. شما برید سرچ کنید توی کامپیوتر، توی اینترنت، توی نرم افزارهای علوم اسلامی، ببین چقدر مطلبه. اذا احب الله عبدا یک، فقهه في الدين، العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء. ببین فرمول اینه، از اینجا شروع میشه. نمیتونم من بگم فقط دوست دارم. خدا چرا من که تو رو دوست دارم، چرا منو فقیه در دین نمی کنی، فهم دین به من نمیدی؟ خدا میگه حلقه مفقودت چیه؟ حلقه مفقودت چیه؟ عدم تبعیت از پیغمبر. بازیت میاد، بازیت نیاد. فتبعونی، حالا یحببکم الله چی میشه؟ اذا احب الله عبدا فقهه في الدين، فهم دین بهش میده. یه آدمی نیست که دین بلد باشه ولی دین فهم نباشه. مگه اینا فرق میکنه؟ فرق میکنه دین بلدی با دین فهمی. دین بلدی یعنی مثل توتی که میتونه حرف بزنه، اینو میگن دین بلدی، بلده حرف بزنه، بل بلده حرف بزنه. دین فهمی یعنی عمق مطالبی که میگه رو درک کنه. قریب به اتفاق دین بلدا دین فهم نیستن. دین فهم نیستن، لذا نمیدونه وظیفش کجاست و در کجا چه وظیفه‌ای باید انجام بده. خیلی چیزا رو میتونه ها، میدونه دقیقا مثل چی. ما زمانی که درس میخوندیم در قوم ادبیات عرب رو که میخوندیم، بعد به ما اینو میگفتن، میگفتن ادبیات که خوندی باید بتونی اجراشم بکنی، یعنی کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. اما وقتی میخواستیم عربی بخونیم، فاعل و منصوب میکردیم، مفعول و مرفوع میکردیم، مضاف الیه و یه چیز دیگه مجزوم میکردیم. یعنی چی؟ یعنی اون ملکه در دیالوگ ما اجرا نمیشد. یعنی تجزیه‌مون خوب بود ولی بقیه‌شو بگید. آره چی؟ آهای حرفا نزن. ولی ترکیبمون خوب نشد. آخه بنده خدایی گفت آقا اگه من این کارو بکنم چجوره؟ اشکال داره؟ گفت نه. گفت اینجوری؟ گفت نه. بعد شروع کرد یک کمی حرکات موزون. گفت اینجوری چی؟ گفت تجزیت خوب بود اما مردشوره ترکیب تو برن. ایشون الان اشاره داشتن به این مطلب، خواستم توضیح بدم. فرمایش آقا احسانو ترکیب کار غلطه، نمیدونی در نمیاد، کار در نمیاد. کار اگر بخواد در بیاد باید فهم دین باشه. لذا بعضی ما یه استاد داشتیم، خدا حفظش کنه اگر زنده است، ایشون میگفت در مغنی فلان صفحه فلان سطر ابن هشام اینو گفته. باز میکردیم میدیم اه راست میگه، فلان صفحه فلان سطر همچین چی. بعضی اوقات میگفت پایین طرف راست نیم سطر اول همچین چیزی گفته، ولی به الف میگفت الف، به الف میگفت الف، نمیتونست الف رو درست بگه، گفت الف. تجزیه ترکیبش خوب نبود، یعنی حافظش خیلی خوب بود اما نمیتونست اجراش کنه. بعضیا دینو بلدن اما نمیتونن اجراش کنه. وقتی که میخواد نصیحت کنه مثل من بلد نصیحت کنه، اما اگر بخواد به نصایحش عمل کنه نمیتونه. چیزی که ایشونم فرمود، چرا؟ چون عادتی یاد گرفته، بر اساس توانمندی کار نکرده. و این آسیب بسیار بسیار مهمه که اون جایی که باید اون چیزی که بلده را عمل کنه زورش نمیرسه. اینو نمیگن متدین، متدین یعنی کسی که زورش برسه حرفای خدا رو به منصه ظهور بگذاره و بیاره، یعنی عمل کنه. ماها نه، ماها بلدیم تجزیه هامون خیلی خوبه، بیرون صحنه‌مون خیلی خوبه، اما اونجایی که خدا میگه اگر راست میگی کار کردی، میگه بله من مؤمنم، میفرماد خب بگو والکاظمین الغیظ، انجامش بده، اجراش کن، میگه نمیتونم، عملا میگه نمیتونم، والعافین میگه اصلا نمیتونم ازش بگذرم، نمیتونم ازش بگذرم، والله یحب المحسنین، نمیتونم. این خیلی مشکله، خیلی مشکله که مثل من الان یک مش زلزله زده اینجا هستن، دلش نمیاد بکنه، ولی یک توریست هلندی، دانمارکی، کانادایی، نمیدونم کی میره اونجا، از هزینه زندگیش نزدیک مثلا به $1,000 $5,000,000 کمک میکنه به زلزله زده ها، در حالی که اصلا آیین ما را هم نداره. من نمیتونم بکنم. این نتونستن خیلی بده، عدم توانمندیه. ولی عادت، مثلا یه نفر بیار توی جو قرارش بده، شرطی سازیه. الان چیه؟ الان مرحله ابراز وجوده، همه دارن ابراز وجود میکنن، منم ابراز وجود کنم. خدا میگه به درد نمیخوره، بر اساس توانمندیت نبود، بر اساس ابراز وجود بود. همه کمک کردن، تو هم نخواستی عقب بیفتی از این قافله. همین، ولی نه بر اساس ایمانت و تدینت، نه، فقط بر اساس جو زدگیت، هیجان. سوال میکنم، پیغمبر هیجان ایجاد کرد یا جریان ایجاد کرد؟ پیغمبر اکرم جریان ایجاد کرد. و ما چگونه داریم زندگی میکنیم؟ ما داریم هیجان سازی میکنیم، جریان سازی نمیکنیم. لذا الان پسر من بخواد ازدواج بکنه، پسر شما بخواد ازدواج بکنه، گرفتار چی میشه؟ گرفتار هیولای فرهنگ خودساخته جامعه امروزه که دقیقا خیلی چیزاش برخلاف دینه و جریان فرهنگ دینیه. من اسیرم، من گیرم، میفهمی؟ یعنی ما نتونستیم عوض کنیم. چرا؟ چون هیجان زورش به جریان نمیرسه، ما نتونستیم جریان سازی کنیم، ابدا نتونستیم. اونایی هم که ادعا میکنن نه ما میتوانیم، تا میرسه به خود پسر و دختر میگن نمیخوایم، اصلا قبول نمی کنیم. آقا مثلا ازدواجتون رو بندازید این مراسم رو تو خونه، مگر ما امولیم بندازیم تو خونه؟ اصلا تموم شد، فرهنگ ساخته شد رفت، فونداسیونش هم اینقدر محکم شده که نمیتونی تکونش بدی. این جریان سازی وحشتناکه. چرا؟ چون ما نخواستیم بر اساس توانمندی عمل بکنیم، بر اساس جوزدگی عمل کردیم، بر اساس هیجان عمل کردیم. این بحث سر دراز داره، گوش کن حدیثشو. اذا احب الله عبدا یک فقهه فی الدین، دو و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. اگه خدا کسی رو دوست داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ همش میمون و مبارک. چی؟ یک، اولیش اینه که فهم دین بهش میده. دو، زهده فی الدنیا، زهد یعنی بی‌رغبتی نسبت به دنیا. میگه من از اینکه بتونم بخورم، من از اینکه بتونم بخوابم، من از اینکه بتونم زندگی کنم، دیگه مازادشو گرایش ندارم. سه، به جای اینکه به عیوب دیگران نگاه کنه، به عیوب خودش نگاه میکنه. والا اگه این سه تا اتفاق بیفته دنیا گلستان میشه. ببین این آیه چه جوری کار میکنه، کارکرد آیه رو عرض میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یحببکم الله خیلی توش هستا. حالا من این ستاشو گفتم، وقت نتیجه چی میشه؟ میفرماد و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون آمرزیده میشه. یه جامعه آمرزیده از گناه توسط خدا جامعه است که به این آیه شریفه 31 سوره مبارک آل عمران عمل کنه. پیغمبر اینو از ما میخوان. گریه عالیه، سینه زدن عالیه، اصلا گریه رو نداشته باشیم به قول ایشون از این معجزه استفاده نکنیم که بدبختیم. رو معجزن، اهل بیت معجزن، اگه قرآن معجزه است اهل بیت هم معجزن. چرا؟ چون معجزه در کنار معجزه امانت رسول الله، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. اگر قرآن معجزه است، قرآن صامت معجزه است، قرآن ناطق علی ابن ابی طالب هم معجزه است. اما چه کار کردن با قرآن ناطق؟ با قرآن صامت چه کردن؟ آیا قرآن صامت رو نسوزوندن؟ چرا؟ پاره پاره نکردن؟ چرا؟ روی نیزه قرار ندادن؟ چرا؟ ولی مگر جگر امام مجتبی را هم نسوزوندن؟ اگر آتش نزدن؟ جگر امام مجتبی هم آتش زدن. مگر جگر شیعه ها رو آتش نزدن؟ شیعه هایی که از صمیم قلب عشق دارند و علاقه دارند به ساحت مقدس امام مجتبی، الان دلشون نمیخواست کنار قبر خاکالود امام مجتبی باشن؟ در این شب شهادت کریم اهل بیت قریب مدینه یقینا دوست داشتن، ولی الان کجا؟ اربعین تموم شد اما خبر میرسه هنوز پر زائر کنار شش گوشه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، پر زائر. ولی الان با چشم دل نگاه کن، بقی تاریک. کجا هستند زائران قبر امام مجتبی؟ اونهایی که از راه دور به این معجزه خدا ارادت دارند و میخواهند این صورتشون رو روی شبکه های ذریح امام مجتبی بگذارند. ولی بچه شیعه ها کدام ذریح، کدام شبکه ذریح؟ قبر عزیز فاطمه زائر ندارم، امشب با چشم دل نگاه کن،
قبری که نفرم داره نشم اجرام داره، اما با تمام بیزائری همه شیعه نماینده دارن، یه زائری که از ذرف همه شیعه ها زورد جور و قبر می گذاره. اون کیه؟ اون پسر فاطمه از امام زمانه، قبر عزیز فاطمه زائر ندارن، مهدی شیعه ها سیدا معذرت میخوام، امام زمان عذر میخوام، تو کوچه بنی هاشم وقتی نالجی به صورت مادرتون فاطمه سینی زد، امام مجتبی اونجا جان داد وقتی دید مادر یک طرف عبای خاک آلود مادر، امام صادق می فرماید یه گوشه یه گوشه بنی هاشم گوش را به شکسته مادرم زهرا اینجا بود، امام مجتبی اینجا بود، امام مجتبی جان داد. اما وقتی که زهر بر جگرش اثر کرد به جای اینکه هم سرش صدا بزنه صدا زد آی کنیزا بگید زینبم بیاد، مراکش دوران بیاد، زینب آمد نگاه کردی سر برادر شمام مجتبا در تشت، لخته های خون از دهان مبارکش در آزیر، آی بمیرم زینب دیگه باور نداشت، یک بار دیگه تشت دیگری باید ببینه، اما تشتی که سر بریده یا اما اونی که دل زینب و زیاد شکست شود خیزران لبادن دان حسین، هر کجا نشستی سمر تبه یا حسین قربت نگر.